ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران 27 خرداد ماه. هر جایی که هستید همراهید با ما و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می شنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما هم بود در این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رو حسن جعفری در استودیوس.
شب بخیر شنوندگان عزیز. پلیس لندن اعلام کرد شمار قربانیان آتش‌سوزی در برج مسکونی در غرب این شهر احتمالاً 58 کشته است. استوارت کاندی رئیس پلیس لندن روز شنبه گفت شمار تایید شده کشته‌ها همچنان 30 نفر است، اما پلیس بر این باور است که مفقودان شب آتش‌سوزی را نیز باید جزو کشته شدگان محسوب کرد. فرمانده پلیس لندن با اشاره به احتمال بالاتر رفتن رقم تلفات گفت درباره وقوع این آتش‌سوزی تحقیقاتی کامل صورت خواهد گرفت. یک روز پیشتر شماری از معترضان به وضعیت رسیدگی به قربانیان این حادثه با ورود به محل شورای شهر منطقه خواستار روشن شدن دلیل این حادثه شده بودند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد شکایت‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری به قوه قضاییه ارسال شده است. آقای کدخدایی در نشست خبری روز شنبه‌اش گفت در گزارش‌های تخلفات که به قوه قضاییه ارسال شده، تعدادی نیز مربوط به مدیران دولتی است. سخنگوی شورای نگهبان همچنین بدون اشاره به نام ابراهیم رئیسی گفت که بیشترین شکایت دریافتی از سوی نامزد غیر دولت بوده است. نهادهای بین‌المللی انتخابات ایران را از جمله به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده و مداخله شورای نگهبان در تمامی مراحل غیر آزاد، ناعادلانه و غیر شفاف خواندند. دو مقام ایرانی گزارش‌ها درباره وقوع درگیری با گروه داعش در دو منطقه مرزی سومار و گیلان غرب را تکذیب کردند. فرهاد همتی سرپرست فرمانداری شهرستان گیلان غرب به خبرگزاری ایلنا گفته است خبر درگیری در مرز سومار بین گروهی که او آنها را تیم تروریستی داعش خواند با نیروهای امنیتی کذب است و چنین اتفاقی روی نداده است. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز در گفتگو با فارس گزارش‌ها درباره درگیری در مرزهای غربی کشور از جمله در گیلان غرب و سر پل ذهاب را تکذیب کرد. بنابر گزارش‌ها خبر وقوع درگیری در مرزهای غربی ایران را خبرگزاری صدا و سیما در کانال تلگرامی خود منتشر کرده و نوشته بود که تیم داعش در شامگاه جمعه از مرز سومار وارد کشور شده، اما با بمباران نیروهای امنیتی این گروه منهدم و 4 تن از آنان دستگیر شدند. شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است ماموران ساحلی عربستان سعودی با تیراندازی به سوی قایق دو صیاد بوشهری یک تن از آنان را کشتند. به گزارش شبکه خبر این تیراندازی شامگاه جمعه روی داده و مدیر کل امور مرزی وزارت کشور نیز کشته شدن یک صیاد بوشهری را تایید کرده. شماری از وبسایت‌های خبری نیز گزارش دادند دو قایق ایرانی هنگام نزدیک شدن به تأسیسات نفتی عربستان از سوی گارد ساحلی سعودی هدف قرار گرفتند. روابط ایران و عربستان از دی ماه 94 و پس از حمله به اماکن سعودی در ایران قطع شد و تنش میان دو کشور در ماه‌های اخیر بالا گرفته است. دایان فاینستاین عضو دموکرات سنای آمریکا درباره اخراج احتمالی بازرس ویژه در پرونده تحقیقات مربوط به روسیه هشدار داد. کاخ سفید پیشتر با رد گزارش‌هایی که از قصد دونالد ترامپ برای برکناری رابرت مالر از مقام مستشار ویژه در این پرونده خبر داده بودند، تأکید کرده بود رئیس جمهور چنین حقی را دارد. موضوع دخالت‌های احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند نهاد آمریکایی از جمله کنگره، FBI و وزارت دادگستری در حال تحقیق است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته جیمز کومی را از ریاست FBI برکنار کرد. از سوی دیگر پس از آنکه جف سشنز دادستان کل آمریکا اعلام کرد که از این پرونده کنار می‌کشد، رابرت مالر به عنوان مستشار ویژه منصوب شد.
خیلی از شما متشکرم. حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو می‌شنوید. آخرین خبرهای آتش‌سوزی برج مسکونی لندن، تعداد مفقودان و کشته شدگان افزایش می‌یابد.
نیروهای پلیس اعلام کردند که 58 نفر به ظن اونها مفقودند، مفقودین که میتونن به آمار کشته شدگان اضافه شن.
وزیر خارجه عربستان گفته 4 کشوری که با قطر قطع رابطه کردند فهرستی از شکایت‌هایشان را تنظیم می‌کنند.
عربستان سعودی زیاد هم نمی‌تواند به قطر فشار بیاره، چون به هر حال مقامات کویت هم گفتند هر چیزی بیشتر بحران ادامه پیدا بکنه موجودیت شورای همکاری خلیج فارس مورد خطر است.
و ورود زنان به مسابقات ورزشی مردانه ممنوع، ابزاری برای استفاده از فرمان آتش به اختیار.
از اون آتش به اختیار آقای خامنه‌ای دارن استفاده میکنن برای اینکه زنها رو، زادی رو که میخوان حضور زنها در اماکن عمومی که یک حق طبیعی شهروندی و انسانیه رو زیر سوال ببرن.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی ما بیشتر میشنوید. همونطور که در خبرها شنیدید، گفته شده آمار کشته شدگان در آتش سوزی برج گرنفل در لندن به 58 تن رسیده. آماری که به نوشته رویترز در صورت تایید نهایی از مرگبارترین حادثه در لندن از زمان جنگ جهانی دوم تا امروز حکایت داره. جزئیات آخرین اخبار مرتبط با این آتش سوزی رو از بردیا افشین بشنویم در لندن.
نیروهای پلیس اعلام کردند که 58 نفر به ظن اونها مفقودین که میتونن به آمار کشته شدگان اضافه شن. تا اینجا 30 نفر کشته شده اعلام شده، ضمن اینکه 24 نفر در بیمارستان مجروح به سر میبره که در بین اونها 12 نفر در شرایط بحرانی به سر میبرند. اما گزارشگران از عدد بیش از 70 مفقود میگن و البته پلیس هم اعلام کرده که این عدد میتونه افزایش داشته باشه، ولی که ممکنه که نهایتاً آمار کشته شدگان به 3 رقم برسه و این نگرانی عمده یه. تا اینجا اسامی 3 نفر از کشته شدگان اعلام شده، یک کودک 5 ساله و یک هنرمند 24 ساله خدیجه سایه که آثارش در 2 سالانه ونیز به نمایش گذاشته شده، و اولین کسی که اعلام شده بود از کشته شدگان که یک جوان مهاجر سوری بود که 3 سال پیش از جنگ گریخته بود و در بریتانیا مهندسی عمران می‌خوند، و اولین کسی بود که اعلام شد کشته شده، محمد الحاجعلی. اما در مورد خود ساختمان گرنفل، دیروز نیروهای امداد و نیروهای آتش نشانی از حضور در ساختمان پرهیز کردند به خاطر امنیت ساختمان، چون هر لحظه امکان فروپاشی این ساختمان هم وجود داره. بانکی سازی بتونی سر نسبت به سازی فولادی مقاومتر، این خطر وجود داره. و ضمن این که مسیر مترویی که از نزدیکی این ساختمان گذر می‌کرد امروز تعطیل شده، ولی گفته شده که فردا نیروهای امداد تصاویر و ویدیوهایی رو که از داخل ساختمان گرفتن برای عموم به نشر در میارن. این میتونه شاید کمی اطلاعاتی باشه که اونا طلب میکنن.
بعد یا خانم می، نخست وزیر بریتانیا، اعلام کرده بود که بودجه بیش از 5 میلیون پوندی رو برای کمک به آسیب دیدگان این سانحه اختصاص میده، اما به نظر میرسه همچنان هدف خشم معترضین قرار داره.
اون چیزی که حالت بهت‌زدگی و حالت حیرت از واقع بود، 2-3 روزی تبدیل شده به خشم و عصبانیت بیش از حد، عصبانیتی که از دیروز نشون داده شده که غیر قابل کنترل. دیروز در اطراف محل حادثه مردم معترض راه پیمایی میکردن و امروز راه پیمایی ها به مرکز شهر لندن کشیده شده و حتی برابر خانه شماره 10 در خیابون دانینگ استریت که محل اقامت نخست وزیره. معترضین به این اشاره دارند، اول از همه برای اونها چرایی و چگونگی این حادثه روشن نیست، کسی در مقام پاسخگویی بر نیومده، و در این حال هنوز دیده میشه که حادثه دیدگان همچنان در سطح خیابون ها و اقدامی برای سکنا دادن اونها صورت نگرفته. اعتراض ها شخص نخست وزیری رو هدف گرفته. نخست وزیر بعد از حادثه روز چهارشنبه در محل حادثه حضور داشت، اما فقط نیروهای امدادی رو ملاقات کرد و این بیشتر باعث خشم مردم شد. اما این خشم که رفته رفته افزایش پیدا میکرد، در گفتمان احزاب مخالف هم بازتاب داده شد. جرمی کوربین، رهبر حزب عمده مخالف، رهبر حزب کارگر، نسبت به سیاست های اتخاذ شده که بسیار با تأخیر هم بوده، معترض از حزب حاکم و از جمله اینکه اونها گفتن ما 5 میلیون پوند رو برای آذوقه و پوشاک و اینجور چیزا اختصاص میدیم، ولی سوال اصلی اینجاست که چرا اونها اقدام نمیکنن برای سکنا دادن اینها. تریزا می امروز سر ظهر در همون محل اقامت خودش، عده‌ای از داوطلبان، حادثه دیدگان و سری از افراد عامی رو دیده بود که در این باره گزارش کنه. هنوز روشن نشده که دقیقاً چه اتفاقی افتاده، ولی احتمال میاد که این ملاقات باعث بشه که اقدام عملی رو توی سطح خیابون‌ها بیشتر ببینیم. و چیزی که توی خیابون‌ها باز هم دیده میشه اینه که تریزا می متهم شده به اینکه شرایط عمومی رو درک نمی‌کنه، چیزی که در کمپین انتخاباتیش هم به چشم اومد.
اما در حالی که این اعتراض‌ها ادامه داره، امروز تولد رسمی ملکه هم بود. ملکه هم برای همدردی با آسیب دیدگان این حادثه پیغام داد. آیا این موضوع تونسته تا حدی از خشم عمومی بکاهه؟
ملکه تو مقام پاسخگویی تو مسائل مربوط به مثلا رفاه عمومی یا مسائل داخلی نیست، ولی اون چیزی که ازش انتظار داشته باشن اینه که این جشن به تعویق بیفته یا یعنی اینکه با شکوه برگزار نشه به فرد.
با بردیا افشین، آخرین جزئیات مربوط به آتش سوزی برج مسکونی در لندن رو شنیدید. پلیس از احتمال افزایش کشته شدگان به 58 تن خبر داده. جزئیات رو میتونید در سایت ما دنبال کنید. همینطور در کانال تلگرام رادیو فردا آخرین خبرهای مربوط به این موضوع رو هم میتونید پیگیری کنید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
عادل جبیر وزیر خارجه عربستان گفته کشورهایی که روابطشون رو با قطر قطع کردن در حال تهیه و تدوین فهرستی از شکایت‌ها علیه این کشور هستند. 4 کشور حوزه خلیج فارس، عربستان، بحرین، امارات متحده عربی و مصر، روابط اقتصادی خودشون رو با قطر به اتهام اینکه از گروه‌های اسلام‌گرا در منطقه و از ایران حمایت می‌کنند قطع کردند. وزیر خارجه عربستان گفته فهرستی که 4 کشور عرب تهیه می‌کنند شرط نیستند بلکه شکایتند. شیرین فامیلی درباره این فهرست با علی سردزاده، کارشناس جهان عرب در آلمان گفتگو کرده.
این در حقیقت صحبتی است با آمریکا که آخوان توافق آمریکا رو جلب بکنن که فشارهایی به قطر بیارن که نظرات عربستان سعودی رو تامین بکنه. شکایت نمیتونن بکنن چون شکایت مبنای قانونی باید داشته باشه، محکمه پسند باید باشه، اسنادی باید داشته باشه و من فکر میکنم عربستان سعودی دارای سند و مدرکی باشه که بخواد ثابت بکنه قطر فرض کنید از تروریسم حمایت کرده. و رابطه قطر هم با ایران چیزی نیست که برای عربستان سعودی محکم پسند باشه و زمینه یک شکایتی باشه علیه قطر. بنابراین یک شرایطی و اون شرایط هم این هست که در حقیقت قطر رو میخوان از داشتن رابطه معمولی با ایران برحذر بدارن. بخشی از این شروط هم مربوط میشه به تلویزیون الجزیره که گویا این تلویزیون الجزیره برای خیلی از کشورها از جمله عربستان سعودی مشکل بسیار بزرگی ایجاد کرده و این مسئله سیاسی است، اصلا محکمه پسند نیست و قانونی نیست که بخواد شکایتی از قطر بشه.
هدف اصلی طرح این شرایط چی هست و اساسا ممکنه که قطر این شرط‌ها رو بپذیره؟
در حقیقت دارن شرایطی رو بیان میکنن که بر مبنای اون شرایط قطر حاضر بشه رابطه عادی با عربستان سعودی داشته باشه. اینکه قطر این رو بپذیره فعلا نامعلوم هست. من فکر نمی‌کنم قطر به این سادگی تلویزیون الجزیره قطع بکنه، رابطه‌اش رو با اخوان المسلمین مورد بازبینی قرار بده، رابطه‌اش رو با ایران ممکنه یک خورده عوض بکنه، ولی این شرایط رو موقعی میپذیره که فشارها بیش از این باشه. ولی تا کنون قطر تونسته این فشارها رو تحمل بکنه و راه‌هایی رو هم پیدا کرده برای پرواز هواپیماهاش. ترکیه هم حاضر شده که مقدار بیشتری مواد غذایی به قطر صادر بکنه و اینا مجادلات دیپلماتیکی هست که معلوم نیست به این سادگی به ثمر برسه، ولی عربستان سعودی فشار خودش رو خواهد آورد.
به این ترتیب آقای صدرزاده، آینده روابط قطر و کشورهای عربی چه خواهد شد؟
عربستان سعودی زیاد هم نمیتواند به قطر فشار بیاره چون به هر حال مقامات کویت هم گفتند هر چی بیشتر این بحران ادامه پیدا بکنه موجودیت شورای همکاری خلیج فارس مورد خطر هست. یعنی بعید نیست که حتی امارات هم سستی از خودش نشون بده چون به هر حال یک پارچگی و یک عقیده واحدی هم وجود نداره در کشورهای خلیج فارس. نه عمان موافق این داستان است، نه قطر موافق داستان است، تا حدودی عراق مخالف این داستان هست. آقای العبادی نخست‌وزیر عراق اعلام کرده که میخواد بره عربستان سعودی و میانجیگری بکنه. یعنی این فشار بیش از حد عربستان سعودی باعث میشه که برای بقیه کشورهای عرب منطقه چنین وانمود بشه که عربستان به هر قیمتی میخواد نظرش رو به دیگران تحمیل بکنه. به همین علت ادامه این بحران به نفع عربستان سعودی هم نیست.
و در این میان نقش ایران چی هست و الان چه موضعی داره؟
ایران اوائل بحران سعی کرد که خیلی به صورت دیپلماتیک برخورد بکنه و همه اطراف رو به گفتگو فراخواند، از دخالت زیاد از حد در این مناقشه خودداری کرد، ولی از یک چند روز به بعد بخشی از نیروهای در درون ایران صحبت از این کردن که ما بایستی در این مناقشه جانب قطر رو بگیریم. ادعی برحذر کردن ایران رو که جانب قطر رو نباید گرفت، بی‌طرفی رو باید رعایت کرد، ولی از دورانی با فرستادن مواد غذایی به قطر این بی‌طرفی رو رها کرد و جانب قطر رو گرفت، ولی الان مثل این که دوباره برگشته به اون بی‌طرفی. برای اینکه اون نیروهایی که در ایران میگفتن ما باید در این بحران بی‌طرفی رو رعایت بکنیم، خیلی خیلی مهم بود، خیلی حرفشون صحیح بود، چون به هر حال قطر هم خانواده وهابی درش حکومت میکنه و هم این که در کشورهای دیگری مثل سوریه و عراق به نیروهایی داره کمک میکنه که با ایران در حال جنگن، بنابراین چندان به نفع ایران هم نیست که از قطر پشتیبانی کنه.
علی سعدزاده، کارشناس جهان عرب در آلمان، بود. شیرین فامیلی با او گفتگو میکرد.
آقای عدم‌الهدا باز دوباره شیپور دم دهنش گرفته، فرمایش فرمودن که پیروزی تیم فوتبال ملی ایران پیروزی اسلامه. اول بگی پیروزی اسلامه، چرا خود سرلشکرش نبودی تو زمین؟ باید میبودی دیگه، چون اسلامه. پیروزی اسلام آقای عدم‌الهدا اونجا نیست. پیروزی اسلام ما داریم در ایران میبینیم. لشکر بیکاری، لشکر افترا و دروغ، لشکر آدمکشی، لشکری که ایران شاهنشاهی رو نابود کردن، آتش زدن، کارخونه ها رو بستن، صنایع رو بستن، کشاورزی رو ویران کردن، فرهنگ، تمدن، علم همه رو از بین بردن. ما داریم پیروزی اسلام رو در کشورمون لمس میکنیم.
در مورد پیامی که آقای تیلرسون داده برای جمهوری اسلامی که باید این رژیم طور مسالمت آمیز عوض بشه و خیلی ها فکر میکنن که این جدی هستش، باید بگم اتفاقا برعکس، این یک حمایت آشکاری دولت آمریکا به طرف جمهوری اسلامیه، به خاطر اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری رژیم ایران به وحشت افتاد از انتخابی که ملت ایران کردند. این پیام یک پیام گویا و شفاف از طرف آمریکا به جمهوری اسلامی که وحشت نکنه، ما هوا داری.
هی روحانی روحانی نکنید، اگر روحانی عرضه داشت امروز آمریکا ما را تحریم نمی کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
نیکی هلی، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، در پیام توییتری از ایران خواسته سیامک و باقر نمازی، دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران را آزاد کنند. سیامک نمازی مهر ماه سال 94 در جریان سفرش به ایران بازداشت شد. 4 ماه بعد پدر او محمد باقر نمازی که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. هر دو این شهروندان ایرانی آمریکایی به تحمل 10 سال زندان محکوم شدند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مقیم آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده به او داشته از شرایط آنها در زندان میگه.
آقایان سیامک و باقر نمازی توسط قوه قضاییه ایران در دادگاهی بسیار غیر شفاف و ناعادلانه به 10 سال زندان محکوم شدند و همکنون مشغول گذراندن این حکم هستند، اما کلن در دادگاه به هیچ وجه اتهامات اونها با هیچ گونه سندی ثابت نشده و شرایطشون بسیار بسیار نگران کننده هست، چرا که یامان که برای مدت بسیار طولانی در سلول انفرادی نگهداری می شده و آقای باقر نمازی شخصیتی هستن 80 ساله و نگرانی های بسیاری در مورد وضعیت جسمیشون وجود داره به خاطر کهولت سنشون و سازمان ما بسیار نگران شرایط جسمی و روانی هر دوی زندانی هست.
آقای قائمی، خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل از مقام های ایران خواسته آقایان سیامک و باقر نمازی رو آزاد کنن. به نظر شما چقدر ممکنه ایران به این تقاضا پاسخ مثبت بده؟
بله، از آنجایی که آقایان سیامک و باقر نمازی تابعیت دوگانه دارن و شهروند آمریکا هم هستن، این وظیفه دولت آمریکا هست که پروندهشون رو پیگیری کنه و درخواست آزادی اونها رو کنه. روی هم رفته من فکر میکنم که هر چه بیشتر چه دولت آمریکا و چه نهادهای بین المللی مخصوصا سازمان ملل در این زمینه خواستار آزادی اونها باشن بسیار موثر خواهد بود، چرا که واقعا اتهامات اونها ثابت نشده و به خاطر کهولت صدا آقای باقر نمازی درخواست این هست که هر چه زودتر اون آزاد بشه قبل از اینکه صدمات جدی بخوره.
گفتید اتهاماتشون ثابت نشده اما به هر حال حکم صادر و اجرا شده. یا میشه گفت اتهام آقایان سیامک و باقر نمازی غیر واقعیه و فقط قربانی روابط سیاسی ایران و آمریکا هستند؟
بله، من فکر میکنم کاملا همینطور هست. اینا قربانی هستند، مثلا اینکه هیچ گونه اسنادی در مورد ثابت کردن اتهاماتشون نبوده و ما این گونه پرونده ها رو بسیار دیدیم در مورد دو تابعیتی ها، مثلا دو تابعیتی ایران و آمریکا در 10 سال گذشته و نمونه هاش هم زیاد بوده و قوه قضایی ایران متاسفانه از قدرتی که داره سوء استفاده میکنه و این گونه شرایط رو به وجود میاره. در نتیجه از اونجایی که اتهامات اونها کاملا ساختگی هست و دادگاه بسیار ناعادلانه بوده، آزادی هر چه سریعتر از اونها آنها معقول ترین کاری هست که حکومت ایران میتونه انجام بده و از یک تنش بین المللی دوری کنه.
هادی قائمی بود، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مقیم آمریکا. رضا ولیزاده با او گفتگو می‌کرد. موضوع گفتگو اونها این بود که نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در پیام توییتری از ایران خواسته سیامک و باقر نمازی، دو شهروند آمریکایی ایرانی زندانی در ایران را آزاد کنه.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
ورود زنان به مسابقات ورزشی مردانه ممنوع، وگرنه مجبوریم آتش به اختیار عمل کنیم. خبرگزاری ایلنا تومار دی رو در نماز جمعه تهران با این درخواست از رئیس قوه قضاییه منتشر کرده، همراه با بیانیه شورای هماهنگی حزب الله با محتوای مشابه. از امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
آتش به اختیار عمل میکنیم. ورود زنان به استادیوم غیر قانونی و غیر شرعی است. این خلاصه پیام شورای هماهنگی حزب الله است که بر روی صفحه اینستاگرام حسین الله کرم، چهره شاخص این تشکل، آمده است. پیامی که در 6 بند تاریخ برخورد این گروه و گرایش را از انقلاب به این سو با فعالان سیاسی و دانشجویی و گروه‌های دگراندیش، استادان به توصیف این تشکل غربگرا و حتی با نهادهای فرهنگی حکومت مثل وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و هنگام دست بالا داشتن جناح اصلاح طلب نظام یادآور شده است. در خبری که ایلنا در این باره بازتاب داده است، عکس‌هایی هم هست از یک بیرق و تومار بلند و امضا کنندگانی در نماز جمعه تهران، توماری که مخاطب آن رئیس قوه قضاییه است، با این وعده که اگر از این به بعد به زنان اجازه داده شود هنگام مسابقات مردان مثل مسابقه والیبال اخیر وارد ورزشگاه شوند، امضا کنندگان مجبورند آتش به اختیار جلوگیری کنند. اشاره به عبارتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران عیناً در یک سخنرانی اخیر خود به کار برد. واکنش سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی ساکن فرانسه، به محتوای این تومار.
آقای الله کرم اینستاگرام برای این استفاده کرده که این بیانیه تندتیزشون رو منتشر بکنه و تو این بیانیه هم به موارد دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی اشاره کرده که اینها در واقع سرخورده شدن. به جنبشی اشاره کرده که اصلاح طلبا می‌خواستن درش آزادی فردی بیشتر به زنان بدن و اون زمان نتونستن کار خودش رو این تندروها و بنیادگراها در واقع پیش ببرن. اینکه الان مجبور به یک همچین کاری شدن، به نظر میرسه که از بلندتر شدن صدای آزادی زنان و افرادی که به حال به آزادی‌های اجتماعی دارن اهمیت بیشتری میدن واقعا ترسیدن و احساس میکنن که دیگه الان وقتشه که یک بار دیگه دور هم جمع بشن و مقابل اونی که خودشون دشمن فرض میکنن بیستن. از اون آتش به اختیار آقای خامنه‌ای دارن استفاده میکنن برای اینکه زنها رو رو و در واقع کسانی رو که میخوان حضور زنها در اماکن عمومی که یک حق طبیعی شهروندی و انسانی رو زیر سوال ببرن و میخوان اونها رو بترسونن که نتونن به حق و حقوق خودشون برسن.
اما زنان برابری خواه در مخالفت با نظر حسین الله کرم و بیانیه شورای هماهنگی حزب الله تنها نیستند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به محافل اصولگرا هم بیرق خواستار جلوگیری از حضور زنان در استادیوم ها را اقدامی مشکوک در نماز جمعه تهران خواند، با هدف به توصیف این منبع تخطئه فرمان آتش به اختیار. پیش از خبرگزاری تسنیم، صدا و سیما، رادیو تلویزیون زیر نظارت نهاد رهبر هم با پخش مستندی تفسیری فرهنگی از عبارت آتش به اختیار آیت الله خامنه ای ارائه کرد.
آتش به اختیار برای افسران جوان جنگ نرم از دیروز امروز شروع نشد. از زمانی شروع شد که دغدغه های فرهنگی خواب را از چشمان رهبری گرفت.
گاهی اوقات مشکلات فرهنگی موجب شده که من خوابم نبرده شد.
آتش به اختیار از زمانی شروع شد که دانشجو دید در نقاط دور قشر مستضعف از توجه محروم است.
بافت این مدرسه واقعا خراب بود و مثلا داشت میدید.
آستین ها را بالا زد و آتش به اختیار کار جهادی. افسر جوان در سنگر دانشگاه که حالا آتش به اختیار است میبیند که در عرصه فرهنگی نقش زنان دچار آسیب شده، فرهنگ سازی میکند.
مادر شدن مانع پیشرفت نیست، زندگی را شیرین تر کنیم. اینها هشتگ هایی است که پای طرحهای آرزو آقا بابایان نوشته شده است.
آتش به اختیار یعنی سلام بر ابراهیم، یعنی شاهکاری بنویسی که بیش از 90 بار چاپ شود.
امر به معروف یک مرحله گفتن دارد و یک مرحله عمل. مرحله عمل یعنی اقدام با دست، اقدام با زور. این امروز به عهده حکومت است و با اجازه حکومت باید انجام بگیرد ولا غیر.
هرچند بعضی ها خواستند با سوء استفاده از واژه آتش به اختیار آتش بیار بشن، اما افسران جوان جنگ نرم سال هاست که زیر خاکستر به فرمان فرماندهشان آتش به اختیارند.
تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی طیف ملی مذهبی پیام مستند صدا و سیما را اینگونه تحلیل میکند.
این واژه آتش به اختیار ظاهراً برای خود گویندم دردسر ایجاد شده. کار تسنیم یک برنامه دنباله داره. بعد از گفتن آتش به اختیار حتی کانال تلگرامی آقای خامنه ای سعی کرد اینو نرمش کنه با گذاشتن مقاله از خط حزب الله که نشریه است. بعد خود تسنیم توضیحی داد در چه فضای آقای خامنه ای حرفا رو زده. بعد دوباره سایت فاس واژه آتش به اختیار اصلا در سخنرانی آقای خامنه ای برداشت و بعد دوباره تسنیم توضیح داد و مهمتر مستند صدا سیما بود که اومد توضیح داد منظور از آتش به اختیار چیست و در اون مستند توضیح داده شد که اقدام رو باید دستگاه های قضایی و حکومت انجام بدن و امر معروف فقط افراد وظیفه زبانی دارن و از آتش به اختیار سوء استفاده شده، تعبیری که مستند صدا سیما داشت. و دوباره بعد از این اقدامی که نمادجمع صورت گرفته تسنیم فوراً دیشب آمد این یه اقدام خودسرانه قلمداد کرد، نشان میدهد که یه خطی که لااقل مورد حمایت آقای خامنه ای هم هست برای نرم کردن این کلمه‌ای که ناشیانه شاید گفته شده یا به عام حالا گفته شده وجود داره و این خط هم بسیار قوی است، چون رسانه‌هایی که اینو تبلیغ میکنن رسانه‌های قدرتمند و نزدیکتر به آقای خامنه ای هستن.
اما در رویارویی تسنیم و شورای هماهنگی حزب الله کدام دست بالا را دارد؟
الان تلاش زیادیه که این نکه با خامنه نزدیکترن قضیه رو کنترل کنن، به خصوص بعد از مستند صدا سیما این هست، ولی بستگی این داره که دولت، کابینه و فضای جامعه چطور باشه. ظاهرا با توجه به کنترلی که الان خامنه داره شورش کردن و فرستادن نیروها در خیابان فعلا صلاح نیست، چون خودش ناامنی ایجاد میکنه. ریختن یه سری نیرو تو خیابان زمینه رو به طرف مقابل هم میده که آقای مطهری اومد یه استارت اینطوری زد، یه توضیح داد اگه اینطوری آتش به اختیار دو طرف باشه. یعنی در حقیقت وقت دولت و نظم مستقر بی‌معنا میشه. الان فضای قلبه گفتمان الله کرمی نیست، فضای کنترل این واژه است که به نادرستی به خاطرش آقای خامنه‌ای به کلمات نظامی خیلی علاقه داره به کار برده و دارن هی اینو خنثاش میکنن. چه بهتر خود آقای خامنه‌ای بیاد توضیح بده. تا الان چندین نهاد اومدن این سخن آقای خامنه‌ای رو تعدیل کردن، خود ایشون هم تو کانالش گذاشته، ولی چون سنت پاسخگویی نیست ایشون با یه جمله میدونه مقصد اصلیشو بگه. نهادهای نزدیکتر به وی سعی میکنن مدام شدت این کلمه به کار برده شده رو بگیرن و کنترل کنن.
اگر تحلیل ناظرانی مثل تقی رحمانی درست باشد، در روزها و هفته‌های آینده عبارت آتش به اختیار آیت الله خامنه‌ای کم کم یا به حاشیه خواهد رفت یا با خوانشی نرم و فرهنگی مانند روایت مستند صدا و سیما پژواک خواهد داشت.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مجله شبانگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که بعد از این برنامه هم همچنان بتونید با ما باشید. شب بر شما خوش.